صبحتون بخیر باشه خوبان همراه با شبکه رادیو سلامت. با اعلام ساعت 9 صبح دعوت میکنم که شنونده برنامه ماه نشان باشید.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمات هاست.
هلال
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه؟
آرم کمک های اولیه؟
علامته؟
هلال قرمزه؟
هلال احمر؟
ماه
نشان یه چیزیه؟
ماه نشان؟
نه، ماه نشان.
ماه نشان
ماه نشان
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.
ساعت ها توی برف موندیم. ماشینمون حداقل 5 بار سر خورده بود. سپرش خورد به صخره، ولی خدا رو شکر وایستاد. برف شدید می اومد. بچه ها توی ماشین سردشون بود. منم بیرون به همسرم کمک می کردم که ماشین رو از توی برف بکشه بیرون. اونقدر برف شدید بود که هیچی دیده نمی شد. ولی چاره نبود. تا شب نشده باید از جاده خارج می شدیم. همسرم با چند جا تماس گرفته بود، ولی نمی دونستیم تو چه موقعیتی هستیم. خدا رو شکر برای بچه ها لباس گرم آورده بودم، ولی می ترسیدم اتفاق بدتری بیفته. نور ماشین امداد رو می دیدم. انگار دنیا رو به هم داده بودن. آره، اون ماشین گروه امداده که داره به سمت ما میاد.
ماه نشان
سلام، وقتتون بخیر.
سلام به همگی، آتنا صابر همیشگی هستم.
خواهش میکنم محبت بفرمید گزارش ما راجع به کمک‌های اولیه هست توی حوادث جاده‌ای.
توی حوادث جاده‌ای خب خیلی اتفاقات امکان داره بیفته، ولی بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که جعبه کمک‌های اولیه رو هنگام مسافرت حتما همراه خودمون داشته باشیم. و اینکه اگر کسی که همسفرمون هستش بیماری داره، حالا هر بیماری امکان داره باشه، حتما داروهایی که داره رو کنار خودش داشته باشه، و یا شرایطی که پزشک بهش توصیه کرد مثلا هر چند ساعت یک بار از ماشین پیاده شه، یک مقدار قدم بزنه. دیگه این که
تا حالا شده تو همچین موقعیتی قرار بگیرید بتونید کمک بکنید؟
تا حالا که نشده، ولی یه تصادف کوچیکی پیش اومده بود که یکی از کسایی که همراه ما بود دچار آسیب شد و ما سریعا به اورژانس تماس گرفتیم و تونستیم که کمکش کنیم.
خیلی ممنونم ازت، محبت کردید. زنده باشید، خدا نگهدار.
صدایی را که میشنوید صدای نجات است.
شنیدن این برنامه به شدت توصیه میشود.
تو فصلهای مختلف الزامات و اتفاقات زیادی میفته، باید خودمون رو آماده کنیم. خب تو فصل سرما هم شاید ما دوچار سرمازدگی بشیم. اصلا سرمازدگی چی هست؟ ما میخواییم تو این برنامه با کارشناسان عزیز، با دوستان عزیزم که از جمعیت هلال احمر تشریف آوردن، در رابطه با موضوع سرمازدگی صحبت کنیم. جناب آقای محمد کایگانی، مدرس حوادث ترافیکی و جاده‌ای، و جناب آقای مصطفی سلیمی، مدرس فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه. سلام.
سلام خدمت شما آقای هلال.
بندم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای سلیمی، سرمازدگی اصلا چی هست؟
جناب هلالی عزیز، ما انسان ها مثل مابقی موجودات یک دمای طبیعی داریم، یعنی این بافتمون که پوسته یک دمایی رو تحمل میکنه. اگه من خدمتتون بخوام خیلی راحت‌تر عرض کنم، یک دمای طبیعی برای یک انسان میتونه 37 مثبت و منفی نیم بشه، یعنی از 36.5 تا 37.5 قابل تغییر باشه. اگر دمای بدن یک انسان بنا به هر دلایل محیطی، محاطی، درونی، بیرونی، بنا به هر دلیل بیاد زیر این 36.5، یعنی برسه به 35 و به پایین‌تر،
بله،
آدم‌ها دچار هایپوترمی میشن، یعنی کاهش دمای بدن که همراه با یک سری علامت ها و همراه با یک سری فوریت هاست.
خب سرمازدگی همونطوری که دوست عزیزم گفتن باعث کاهش دمای بدن میشه، که اگر توی فصل سرما باشیم با کرخت شدن سطح بدن و خشک شدن عضلاتمون و دچار لرز شدن روبرو میشه. حالا علتهای مختلفی هم داره.
بله.
میتونه بر اثر خیس شدن لباس ها باشه یا قرار گرفتن توی محیط باز به مدت طولانی باشه. ببینید این که ما بگیم سرمازدگی فقط و فقط مختص به فصل سرماست به این شکل نیست.
یعنی احتمالش هست که ما تو فصلهای دیگه هم سرمازده بشیم؟
بله، شما میتونید به عنوان مثال یک کوهنورد توی فصل تابستون اقدام به کوهنوردی میکنه. خب میدونیم توی ارتفاعات حتی توی فصل گرما هم یه تایمی از شبانه روز هوا خنک‌تر هستش.
بله.
اگر این فرد توی اون محیط لباسش خیس بشه، دچار خیس شدگی باشه و شب توی فضای باز قرار بگیره یا بعد از غروب، حتی به شب نرسه، بعد از غروب آفتاب توی فضای باز قرار بگیره، دچار کاهش دمای بدن میشه که باعث سرمازدگی میشه.
دقیقاً چیزی که همکارم فرمودن به
هر کاهش دمایی رو میگن سرمازدگی؟
نه، ببینید اینکه صرفاً هر کاهش دمای سرمازدگی باشه به این حالت نیست. ما رو سرمازدگی فازهای مختلفی داریم. صرفاً اگر از اون میزان بیاد پایین‌تر میشه سرمازدگی. حالا چه نوع سرمازدگی؟ درجه 1، 2، آیا یخ زدگی؟ ما حتی واژه‌ای داریم به نام فراسپایت. یعنی خیلی از شما بعضی‌ها شاید مشاوره کرده باشید که دست یا پای اون اندامی که از بالا اون عزیزان که چهارم حادثه شدن کبود میشه، متورم میشه و
موقع باید چیکار کنیم آقای سلیمی؟
ببینید جناب هلالی عزیز، اولا که ما نقاط هدف رو بگیم، بیشتر افراد مسن، افراد دارای بیماری زمینه و افراد خردسال دچار این موضوع بیشتر میشن. یعنی در معرض خطرن. اگر فرد
های سنی خیلی باید
این گروه های سنی پرخطری هستن برای این موارد. دو تا نکته خیلی طلایی رو دوستان اگر بتونن خیلی نسبت بهش ترویج عمومی کنن کار ما راحت میشه. توی سرمازدگی عضوی که دچار سرمازدگی شده خواهشان بلافاصله دوستان صحبت نکنن، دوستان در طلب نستن سریعا یه مالش داخل حلارت به زور به هر طریقی شده بخوان درجه گم کنن. ما چیزی تحت عنوان درجه نداریم. حتی مثل ماشینی که شما با سرعت 120 یهو ترمز نمیگیشی، معکوس میگید آروم آروم. این مورد اول. مورد دوم، یک بدن خیس به مراتب میتونه 20 برابر از یک بدنی که در معرض هوای سرده بیشتر دچار سرمازدگی بشه. خارج کردن انسان از اون عواملی که اون رو در معرض این سرمازدگی قرار داده مهمترین قدمی است که بعد از اون مسئله که باید شما آهسته اون عضو رو به سمت گرمابری باید انجام بشه.
یعنی که اگر لباسش خیسه لباسش رو در بیاریم، اگر تو یک فضای خیسی قرار داره اون رو از اون عواملی که موجب این سرمازدگی شده خارج کنیم. درست آقای کایگانی؟
دقیقاً، لباسش رو از تنش خارج کنیم، توی یه فضایی که رطوبت کمتری داره قرارش بدیم، یه پوشش خوش دور بدنش قرار بدیم و شروع کنیم به گرم کردن تدریجی بدنش، نه اینکه همونطوری که دوستم
یه هوی هول نشیم بخوایم همه کارو با هم انجام بدیم.
به ماساژ دادن، خب ببینید اون ماساژ دادن اگر دوچار یخ زدگی شده باشه، خب اون ماساژ دادن سری میتونه زخم ها رو ایجاد کنه.
بله.
پس این کارا رو انجام ندیم، تدریجی یه مایه گرم اگر تو دسترسمون هست و اگر هوشیاری داره، توان نوشیدن داره. ببینید این نکات کلیدی هستش. طرف دوچار سرما زدگی شده، قدرت بل نداره و حالا ما چون شنیدیم که آره، چون اون هوشیاری کامل رو نداره به خاطر سرمازدگی و حالا سرما به عضلاتش رسیده، عضلات گردنی رسیده و قدرت بل اون نداره، ما چون شنیدیم میگن آب گرم بهش بدید، چای بهش بدید، قهوه بهش بدید، شروع میکنیم سریع یه چیزی رو گرم میکنیم، میخوایم. خب این وقتی قدرت بل نداشته باشه میتونه حادثه دیگه رو براش به وجود بیاره.
بله.
میتونه دچار خفگیش کنه. پس اگر هوشیاری داشت میتونست و تعادل داشت یه مایه گرم و یواش یواش با حالا گرم کردن قسمت‌های حیاتی روی حالا عضلات، جاهایی که شریان‌ها هستن و این ماساژ رو انجام بدیم، ماساژ ملایم به طور کوتاه.
بله.
و شروع کنیم به گرم کردنشون.
فقط یه نکته دیگه به عرایض همکار عزیزم اضافه کنم، اونم این که جناب هلالی دوستان باید این نکته رو دقت کنن که به هیچ عنوان از مایعات انرژیزا، کافئینی، نوشابهی، حتی خود چایی توی اون 20 دقیقه نیم ساعت اول استفاده نکنن. یعنی شما فرد رو زمانی که از اون محیط میایین داخل محیط خونه، مثلا یک فصل زمستان همه بیرون یخ میکنن،
از اون محیط حادثه میاریم توی محیط امن،
محیط امن‌تر. مثلا ما یه نمونه مثال، اون زمستان همه میرن بیرون، کدوم قسمت‌های بدن بیشتر شروع میکنه قرمز شدن؟ نوک انگشت و نوک
بی. بله.
طرف صرفاً همین که بیاد داخل اون منزل کمی استقامت کنه کفایت.
خب من تشکر میکنم از هر دو دوست عزیزم از جمعیت هلال احمر که نکات خیلی مهمی رو تو این برنامه اشاره کردن. خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که این برنامه رو دانلود کنن و چند چندباره بشنوم و تا برنامه بعد.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشق انسان، که نشون مهربونی بشه گردن تو انداخت.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت. دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مثبت تربیت باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، و آنچه که در این برنامه تقدیمتون میشه پرداختن به یکی از جنبه‌های مهم پرورش کودکان و نوجوانان هست. درباره زندگی جنسی فرزندانمون مطالبی رو تقدیمتون خواهیم کرد و به دنبال گفتگوهایی که از هفته گذشته تقدیمتون شد درباره مخاطرات جنسی در دوره نوجوانی صحبت میکنیم. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که این برنامه رو در حضور کودک و نوجوانتون شنونده نباشید. و مهمان این برنامه ما خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستند که دکترای سلامت جنسی دارن و ما هم از دانش ایشون بهره مند میشیم. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسش های خودتون رو از همین ابتدای برنامه مطرح بفرمایید 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست. شما اگر بخواید برنامه های پیشین رو هم شنونده باشید میتونید از طریق برنامه یک کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید به آرشیو رادیو سلامت و برنامه های قبلی رو هم شنونده باشید.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
و در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم. خانم دکتر خویی سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم صبح شما و همکارانتون بخیر و از این فرصت استفاده میکنم که ابراز همدردی بکنم با همشهریانم در شهر خوی و همینطور کشورهای اطرافی که با فاجعه زلزله روبرو.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری به جای شما که واقعا هر بار که ما این صحنه ها رو میبینیم عمیقاً متأثر میشیم به حال از مشکلی که الان پیش اومده در این سرمای زمستان، به خصوص الان شرایطی که کشور همسایه هم پیدا کرده. و حال آرزو میکنم که همه هموطنان ما در سلامت باشن و ما هر آنچه در توان داریم برای کمک بگذاریم. اما بریم سراغ موضوع برنامه. خانم دکتر خویی عزیز، در مورد مخاطرات ما از هفته گذشته شروع کردیم صحبت کردن و هر از گاهی هم ما میشنویم اخبار رو مبنی بر اینکه یه اتفاق و یه حادثه‌ای رخ داده و خانواده ها تمایلشون بر این هست که نشانه ها رو بشناسن، مخاطرات رو بشناسن، انواع مخاطرات چی هست و اینکه وقتی مواجه میشن تکلیفشون چیه در مواجهه، به خصوص اصولی که شما کارشناسان سلامت جنسی مطرح میکنید، چه اصول پیشگیرانه، چه اصولی که برای نحوه مواجهه با مخاطرات و حوادثی که در اصل این مخاطرات پیش میاد برای فرزند ما.
خیلی متشکرم. بله، من فکر میکنم که موضوع مهمیه. شاید اصلا من چند وقت بود، چند در واقع روزه یا یه هفته است دارم فکر میکنم که حتی در این اتفاق ناگواری که افتاده این چقدر جای بحث این که چگونه از فرزندانمون محافظت کنیم و پیشگیری کنیم از اینکه خدای نکرده مورد سوء استفاده، آزار و آسیب جنسی قرار نگیرن، چگونه والدین باید مراقبت‌هایی که تاکنون می‌کردن این دفعه تبدیل کنن به یه سری مراقبت‌های ویژه که این اتفاق‌ها احتمالش از اون چه که هست در جامعه کمتر بشه. شما اشاره کردین، من عذر می‌خوام صدام هم یه مقدار ناجوره، پیشاپیش عذر خواهی می‌کنم از شنونده‌های شما. ببینید، ما از همان کودکی روی دو تا قاعده پیشگیری کننده کار میکنیم همیشه، برای اینکه هیچگاه فرزندانمون احتمال این وجود نداشته باشه که در معرض آزار و آسیب و خدای نکرده فجایع جنسی قرار بگیرن، که خب البته باید از همین جا بگم که خب احتمالش صفر نیست. حتی آموزش دیده ترین انسان ها هم ممکنه روزی روبرو بشن با آزارگران جنسی و حتی آزارگران مجرم جنسی که در جامعه دارن زندگی میکنن و در واقع پراکنده هستن.
یعنی این دوتا با هم فرق میکنه، آزارگر و آزارگر مجرم؟
بله بله، شما در همه اقشار بیمارانی هستن، مثلا یه دست از بیماران هستن که ما بهشون میگیم کودک خواهن، یعنی به طور کلی میرن سراغ شکار خودشون از نظر جنسی که کودکان هستن. خب اینا آزارگران جنسی در این حال بیمارن، ولی یه عده بزهکار هم داریم که آزارگرن و تا زمانی که جامعه، خانواده و سیستم قانونی این آدم رو شناسایی نکرده، هیچ کاری براش نکرده، درسته که مجرمه ولی همینجوری در جامعه داره قدم میزنه. پس داریم خدای نکرده در بین اقشاری که با کودکان سر و کار دارن، با نوجوانان سر و کار دارن، حالا در برنامه قبلی شما بود، مثلا در ورزشگاه ها، در مدارس، در جاهایی که کودکان و نوجوانان به طور متمرکز دارن زندگی میکنن، ساعات طولانی، یا همینطوری که در برنامه قبلیتون عرض کردم سرویس هایی که از مدرسه کودکان و نوجوانان رو منتقل میکنه. عرضم این هست که بله، اینا آزار میرسونن و تا زمانی که مشخص نشده جرمشون هم مشخص نیست، در واقع مجرمن دیگه. یعنی یه عبارت دیگه بگم، ممکنه یک کودک خواهی شما در خدای نکرده جامعتون داشته باشین ولی هیچگاه این رفتار ازش سر نزده. کودک خواه هست، یعنی فانتزی های غیر معمول جنسی رو داره و مدام وسوسه میشه که بره. فرض بفرمایید که این کودکان نوجوانان که زیر دستشن داره بهشون موسیقی یاد میده، بهشون هر چیز دیگه به عنوان مربی داره باشون کار میکنه، اما هنوز عملی ازش سر نزد. در نتیجه اینها مراجعه میکنن به کلینیکا، یعنی افرادی هستن که با این دغدغه مراجعه میکنن که من فانتزی های کودک خواهی دارم، من فانتزی های جنسی غیر طبیعی دارم و همش احساس تنش دارم، نگران خودمم که خطری از من سر بزنه، خدای نکرده به کودک نوجوانی یا به انسان دیگه آسیب برسونم. خب اینا آزارگرن.
الان از این دست مراجعات شما تو جامعه خودمون دارید؟
من نمیخوام با گفتن کلمه خیلی زیاد شنوندهای شما فکر کنن در جامعه زیاده، ولی در کلینیکای ما خیلی زیاده.
میخوام ببینم واقعا با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی ما این افراد پس مراجعه میکنن حتی توی شرایط اجتماعی ما.
ما افراد
خوبه که مراجعه میکنن،
افراد
خبر
بسیار خانم علوی فهیم تحصیل کرده انسان داریم که از این بیماری داره رنج میبره و در نتیجه مراجعه میکنه و تمام این گناه کسی نیست که فانتزی غیر طبیعی جنسی داره. میدونی یکی از نقدهای من به شیوه برخورد با سوء استفاده ها آزارهای جنسی چه با مجرم چه با قربانی، یکی از نقدهای من اتفاقا همینه که آیا کار کارشناسی میشه؟ چون تعدادی از اینا بیمارن. البته با گفتن کلمه بیمار من نمیخوام جرمشو از بین ببرم، اما کار کارشناسی اینه که همون زمان در اون مدرسه همون اتفاق افتاد، من یادم میاد که برنامه شاید شما نبود، یه برنامه دیگه از من نظر کارشناسی خواست که گفتم اون خود اون آزارگر الان کمک نیاز داره. نیاز اون زندانی کردن و قفس کردنش نیست، نیاز اون در حال حاضر اینه که به دادش برسیم. چرا؟ برای اینکه ما نمیخوایم، ما این انسانها رو نمیخوایم تقویت بشن، حالشون بدتر بشه، بعد که اومدن در اون جامعه میخوان زندگی کنن دیگه زندگی عادی نداشته باشن. پس بهترین کار اینه که رسیدگی کنه. من برگردم به اون نکته که افراد بسیار فهیمی هستن، نگران خودشون هستن، نگران جامعه و بچه هایی که زیر دستشونه هستن، بعد مراجعه میکنن، خب درمان میگیرن، درمان پذیرن اینا. منتها در جامعه که ما الان زندگی میکنیم با فرهنگی که وجود داره، شاید باید این یه تغییر کوچیک بکنه که بتونیم به قربانی ها هم کمک بکنیم به اون شیوهی که استانداردها به ما توصیه میکنن. اون فرهنگ اینه که فرهنگ پنهانکاریه، یعنی هم آزارگر خودشو در جامعه پنهان میکنه، همونی که آزار دیده. اونی که آزار دیده چرا خودشو پنهان میکنه؟ برای اینکه یک کلمه آبرو رو بهش لینک میکنن، متصل میکنن و در نتیجه حتی بعضن من دیدم در کلینیک خود اون انسان، حالا یا کودک یا نوجوان یا دختر جوان یا پسر جوان، خود اونم در جریان نیست گویا چه اتفاقی افتاده، یعنی از پروسه و فرایند اتفاق مطلع نیست، نمیدونه که هیچ گناهی نداشته از اینکه این اتفاق براش افتاده. خودتون میدونید که تمام ریزگاری‌های فرهنگی رو شما ریزبینانه تر از من توی برنامه‌تون دیدین. این فرهنگ باید تغییر بکنه. منظورم از این که پنهانکاری نباید بشه، باید فرایند روشن بشه، ببینیم یک بیمار بوده که به فرزند ما آسیب رسونده، اذیتش کرده، یا نه یه بزهکار بوده فقط، یا آدمی بوده که کارش اینه، به عبارتی کارش دزدیه، کارش خیانت. حالا من نمیخوام، رشته من روانشناسی نیست که بخوام بگم آیا اونی هم که به بزهکاره حتما یه بک‌گراند بیماری داره، ولی در حوزه جنسی باید اینو از هم تفکیک بشه. برگردم به اون دوتا قاعده، اگر شما سوالی دارین بفرمایین، اگر نه من انتظار دارم از خانواده ها که با این دوتا قاعده مطمئن باشن که فرض فرزندانشون. من یه بارم تو برنامه‌تون گفتم اجازه میخوام که واژه لاتین اینو بگم بعد ترجمهش میکنم. ببینید، ما فرزندانمونو به قول اون استاندارد جهانی استریت سمارت بار نمیاریم، یعنی از اون زیرکی جنسی، از اون هوشمندی جنسی در جامعه خارج از خانواده، در هر جایی که ممکن این آسیب براش محتمل باشه رو بار نمیاریم.
یعنی فقط کافی نیست که ما ازش محافظت بکنیم و کنارش دائم باشیم تا یه سنی، مثلا حالا شما زیر 12 سالو تاکید میکردین روش، باید اون اصول زیرکانه محافظتی رو بهش یاد بدیم.
قطعاً همینطوره، قطعاً، چون یکی از راه‌های پیشگیری از آسیب و آزارهای جنسی و حتی توهین و اهانت‌های جنسی، شما فرض بفرمایید که فقط خدای نکرده آزار جنسی به اون مرحله حادش که در برنامه شما بود که نمیرسه، یه وقت میبینید شما نوجوانتون از مدرسه میاد یه نفر بهش یه متلک جنسی میگه، یکی به بدنش اهانت میکنه، اینا همه جزء سکچوال اسالت ها و هرسمنته. هرسمنت یعنی حمله، هجوم، اهانت و توهین که ما کم نداریم در جامعه. شما فرض بفرمایید که در چشمای بچه شما، بچه که میگم منظورم نوجوان بالای 12 ساله که میتونه بدون مراقب یه مسافت کوتاهی رو از مدرسه به خانه یا از مدرسه به سرویس، از سرویس به خانه رو طی بکنه، نه که رها بشه ساعت‌ها در خیابان، منظورم این نیست. نوجوانی که در این حد میتونه از خودش محافظت کنه و در فضای خیابان، در فضای عمومی، در مرکز خرید، در ساحل، اینا میتونه تنها باشه، تنهایی که بتونه بره کاراشو انجام بده. اونجا حتی نتونه شناسایی بکنه کسی که داره به عبارت عامیانه به تخم چشم این نگاه میکنه، احتمال 5% وجود داره که این یه آزارگر باشه، این یک مهاجم جنسی باشه، نتونه اینو شناسایی بکنه، این زیرکی رو نداشته باشه.
الان یعنی شما یه از دو مطرح کردین.
بله بله، ببینین
این کسی که خیره شده داره داخل چشمتون نگاه میکنه، باید مراقبش باشی،
باید مراقب باشیم و ازش فاصله بگیریم. بعد من وقتی با نوجوانا کلاس دارم، همین چیزای کوچیک که به نظر خیلی کوچک میاد، میگم کسی که خیره میشه به شما، نه طولانی، به تخم چشم شما نگاه میکنه، اصلا لازم نیست قضاوت کنید بگید این مجرمی آزارگر جنسیه، به سرعت ازش فاصله میگیرید، فاصلتون رو تغییر میدید از این پیاده رو به اون پیاده رو. چرا به از این پیاده رو؟ در این پیاده رو این آدم داره راه میره، در پیاده روی بعدی، در برنامه‌های قبلتون فکر میکنم اینجا عرض کردم، یه دونه مرد سالمندی که کیسه خرید دستشه داره میره، اون پیاده رو برای شما امن‌تره تا این پیاده رو، درسته؟ بعد شما فرض بفرمایید دوباره همینجوری تمام آیتما از کنار یه پارک دارید عبور میکنید و تمام شواهد، علامتایی که ما نگفتیم جامعه پره، من دوباره تکرار میکنم یا شبهه ایجاد نشه،
داریم احتیاط
ما
میکنیم،
داریم احتیاط میکنیم. احسن به شما، ما به نوجوانمون میگیم که تو حتی به احتمال زیر 1% هم نباید با یه مهاجم روبرو بشی و این مهاجم رو میشناسانیم بهش. تکرار میکنم، نمیگم هر کسی از جلوی شما عبور کرد آزارگر و مهاجم جنسی، ولی برای اینکه احتمال رو کم بکنیم، کم بکنیم تا انشاءالله که فرزندمون به سن بزرگسالی برسه بتونه از خودش دفاع کنه.
حالا خانم دیشه، شما اینو تو به قول فرمایش شما گفتین که استریت و خیابون، ولی تو جامعه ما این کلاس‌های متعددی که بچه‌ها رو می‌بریم و میاریم، یعنی اون هر کس تو فضای زندگیش و حریم زندگیش باید نگاه کنه ببینه که کودک و نوجوانش کجا داره رفت و آمده بیشتری میکنه. حالا یکی کلاس خیلی بچه‌ش رو می‌ذاره، کلاس فوق برنامه می‌ذاره، یکی دائم بچه‌ش داره با سرویس‌های مخصوص این طرف و اون طرف میره، خود بچه داره تردد می‌کنه با ماش خودرو و رانندگان متفاوت. اینا هر کسی تو محیط زندگیش باید ببینه که سر و کار بچه‌ش با چه افرادی بیشتره که تو اون زمینه اون احتیاطهای لازم. حالا من میخوام ازتون بپرسم
دقت بیشتری داشته باشم. من یه دونه مستاق خدمتتون بگم که دوباره برگردم سر اون تغییر کوچکی که من در دیدگاه ها و فرهنگ نیاز دارم برای اینکه بتونیم فرزندانمون رو از این مهلکه آزارهای جنسی و آسیب ها دور کنیم. ببینین همه ما وقتی این صحبت ها رو میکنیم یه وقت خدای نکرده به سوء تفاهم پیش نیاد، اما بچهای ما در مدرسه که میرن یه فرهنگی وجود داره که حتی من تدریسم میکنم مقاومتهایی رو در مقابل این موضوعی که میخوام الان بگم و حس میکنم، اینه که اصلا حریم جسمی بین معلم و فرزند تعریف نشده. یعنی اگر شما یه نوجوانه، حتی من داشتم تو کلینیک، 15 ساله دارید 16 ساله دارید که آدم انتظار داره که خب خیلی زیرکه باهوشه بتونه، نمیتونه تشخیص بده که چرا یک معلم بیش از دیگران این رو به خودش نزدیک میکنه. من نمیخوام، هنوز نمیخوام بگم اون معلم کیست، چون من نمیدونم آیا واقعا یک فانتزی جنسی نامتعارف داره نسبت به این نوجوان.